بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. خب، در مورد اطاعت گفتیم، ایمان رو تعریف کردیم با رسم شکل، یا آثاری هم ازش تمونده روح، و دیدیم که ایمان مربوط به قلبه، ولی وقتی که تبدیل بشه به عمل، یعنی ایمان باید عمل پمپاژ کنه و باید مبنای رفتار باشه، خواستگاه رفتاره. ایمانی که خواستگاه رفتار نباشه یا ایمان نیست، یا اگر ایمان باشه به مرور زمان از بین میره. مثل اینو من چند بار گفتم، مثل قلمی که، مثل جوهری که ازش استفاده نکن میخشکه. این خودکارا رو دیدید یه مدت استفاده نمی‌کنی، 2 ماه 3 ماه بعد مثلا 2-3 ماه می‌خوای استفاده کنی، خیلی به سختی کار می‌کنه، بعد دیگه آروم آروم هی جوهر میاد تا کار کنه. خیلی که بگذره دیگه، 1 سال 2 سال بگذره دیگه اصلا کار نمی‌کنه. ایمان این شکلیه، جوهره، این جوهر این رفتاره، و اگر در قالب رفتار بروز پیدا نکرد می‌خشکه کم کم و از بین میره، به مرور دیگه چیزی از ایمان نمیمونه. لذا نه ایمان بدون عمل صالح داریم، نه عمل صالح بدون ایمان داریم. این شبهه ادیسونی که خیلی قدیمی هم هست، که ادیسون چی میشه، ادیسون کجا میره. حالا ادیسون کجا میره من دقیقا نمیدونم، ولی قاعدش اینه که اگر ایمان نبود اصلا عمل صالح به حساب نمیاد. اسمش روشه عمل صالح. صالح یعنی چی؟ صالح یعنی مبتنی بر یک ادراک، این میشه عمل صالح، بر یک باور درست، عملی که مبناش باور درسته، این میشه عمل صالح. خب وقتی من این دستگاه این عالم رو بی صاحب میدونم، بعد چه عملی میخوام انجام بدم برای اینکه به صاحب این دستگاه نزدیک بشم؟ میگه میره بهش. اولا بهش تجلی رحمت خداست، مظهر قرب خداست. بهش یعنی جایی که بروز پیدا میکند آدمهایی که به خدا نزدیکند، آثار این نزدیکی، آثار این رحمت رو میبینن. خب کی به خدا نزدیک میشه؟ کسی که رفتاری انجام داده برای اینکه به اون نزدیک بشه. کی این رفتار رو انجام میده؟ سعی رو داشتید؟ سریع و جمع جور گفتم ها. ما بحثمون این شکلیه، حرف رو تو یه جمله میگیم میریم. خب کی نزدیک میشه؟ کسی که رفتاری انجام بده برای نزدیک شدن. کی اون رفتار رو انجام میده؟ کسی که اعتقاد داشته باشه به اینکه این هست. شما همه کاره این ساختمونی، من اگه بخوام تو این ساختمون یه جایگاه خوبی داشته باشم، باید چیکار کنم؟ باید دم شما رو ببینم. دمتو ببینم یعنی باید چی کار کنم؟ باید یه کاری کنم. یه کاری بخوام انجام بدم، اون کار فرع بر چیه؟ فرع بر اینه که شما رو به من همه کار این ساختمون قبول داشته باشم. وقتی میگم اصلا سامان، وقتی میگم ایشون هیچ کاری نیست، بعد رفتم زیر زمین خونم یه دوتا مثلا دیوار رو رنگ کردم، میگم بالاخره این کار خوبیست. ببین کار خوبیست، ولی کار صالح نیست. عمل صالح باید میشه. عمل صالح یعنی عملی که صلاحیت داره، عملی که قابلیت داره. قابلیت چی داره؟ قابلیت قرب داره. صالح تو عربی که میگن صالح یعنی چی؟ این تانکره آب دیدید تو کربلا و نجف چی می نویسن روش؟ الماء غیر صالح للشرب، این آب غیر قابل شرب است. بله آقا، غیر قابل شرب است. صالح هم قابله، عمل صالح هم چی؟ عملی که قابلیت داره. قابلیت چی داره؟ قرب. میتونه این کار نزدیکت کنه به مرکز هستی، به مرکز حقیقت، به مرکز عالم. میتونه نزدیکت کنه. اینو بهش میگن عمل صالح. عمل صالح بدون ایمان ممکن است؟ ایمان بدون عمل صالح چی؟ حالا آقا؟
ایمان چرا بدون عمل صالح؟
الان آقا قاسم زاده توضیح میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مثال خودتون زنیم، گفتیم که ایمان بدون عمل مثل یک جوهر یک که اصلا چیز خواهد
نشه. آفرین.
یک خوشبار یا هر چیزی که از این سفر نشه به مور خوش میشه و از بین میده.
برکالله. جان؟ زنبور بیاسه. و مثال دومی هم که نکته دومی هم که توضیح دادیم این بود که چون عمل صالح یعنی عملی که قابلیت دارد برای اینکه شما را نزدیک کند به مرکز حقیقت، مرکز عالم، خب وقتی شما مرکز عالم رو مرکزیت قبول نداری چجور میخوای با این عمل بهش نزدیک بشی؟ مثل که من بگم آقا سوار ماشین شدم برم قوچان، البته اعتقادی به قوچان ندارم ولی دارم میرم، اعتقاد ندارم که قوچانی هست. گیر آوردی ما رو رسمن. قوچانی رو قبول نداره بزرگوار، اصلا اعتقاد نداره به اینکه قوچانی هست ولی داره میره. خب معلومه که رفتنت به جایی نمیرسه. کجا میخوای بری؟ میخوای به قوچان برسی؟ وقتی قوچانی رو قبول نداری، بهشتی که قبول نداره رو میخواد بره ببینه؟ موادی که قبول نداره و خدایی که قبول نداره؟ قبول نداره یعنی چی؟ خب الان من شما رو قبول ندارم. بیشتر توضیح بدم؟ میترسم از اصل بحث بیفتیم، ولی خب خیلی مهمه بحث ایمان و عمل صالح. اگه شد کل بحث ایمان اون توی این پنج جلسه کتاب، لب مطلب اینه که آقا میخوان بگن این ایمان ها رو بذار در کوزه آبشو بخور. ایمان باید به عمل منجر بشه و اینا ایمان نیست. حالا عملش هم یعنی چی؟ آقا من الان شما رو قبول ندارم، بگم خب من قبول ندارم، تو کریمی، حتما من قبولت داشته باشم، تو که قبول داری، تو که میدونی من نیاز دارم، تو بده. خیلی خوب، این اشکال نداره، این همون رحمت رحمانیه خداست، رحمت رحمانیه خداست، رحمت عامه. قبولش داشته باشی و نداشته باشی بهت روزی میده، حیات میده، زن میده، بچه میده. اینا که قبول ندارن خدا رو بچه دار نمیشن؟ مثلا بهتر هم بچه دار میشن ها؟ همه اینا رو میده. اون رحمت رحیمی است. رحمت رحیمی هم به خاطر این که اصلا رشدش در اثر پذیرشه. من قبول ندارم، مثل که بگم آقا بنده کنکور رو قبول ندارم. خب آقای کنکور، تو که میدونی من نیاز دارم دانشگاه، تو خودت حلش کن. خب مرد حسابی، این اصلا دانشگاه وابسته به اینه، رابطه علی معلولی داره، این دیگه رحمت رحیمی است. روشن چی دارم میگم یا نه؟ گفت طرف هی به امام رضا متوسل میشد که آقا این جایزه بانک دیگه این سری به ما بیفت، گریه و زاری و عشق و ناله، باز دستش در نمیاد، دوباره ماه دوم، سوم، پنجم، دهم، یک سال همینجور نظر و نیاز، آخرش هم خواب دید از دو اضافه. مرد سوی اولی حساب واکن بعد یه توسل کن، این همه گریه و زاری وابسته به اینی که یه حسابی داشته باشی، قبولت اگه میخواد بکنن، این رابطه علی داره. رشد وابسته به عمله. وقتی عمل صالح نداشی رشدی نخواهد بود. یا آسمون که ما رو قبول داره، بله آسمون نورشو داره میده، دقت دقت دقت، آسمون نورشو داره به همه میده، ولی اون نوری که جذب درخت میشه و تبدیل به میوه میشه رو به کی میده؟ به اونی که درخت رو کاشته و ازش مراقبت کرد. آقا تو من آسمون همه نیستی، من این نور مال همه نیست، چرا من میوه ندارم؟ روشنه؟ اون بخشی که نور بود رحمت رحمانیه بود، به همه داد. این بخشی که میوه است، رحمت رحیمیه است، چی میخواد؟ رحمت رحیمیه چی میخواد؟ قابلیت میخواد. قابلیت عمل میخواد. قابلیت همون عمل صالحه. صلاحیت میخواد، قابلیت میخواد، قابلیت عمل صالحه. لذا ایمان بدون عمل صالح معنا نداره، عمل صالح هم بدون ایمان معنا نداره. حل شد؟ آه حل شد. خب آقا میفهمن که ایمان باید در حوزه تکالیف، در حوزه رفتار آدم بروز پیدا کنه. رابطه آدم در ارتباط با مال، جان، عمر، بقیه آدم ها، خدا، حیوانات، گیاهان، تعهد، مسئولیت، تکلیف، وظیفه، اگه اینجا بروز پیدا کرد یعنی ایمان داره. میگفت که یکی از علما منبر میرفت یه ماه رمضون در مورد توحید صحبت کرد. این شبای آخر، حالا از یه ماجرای دیگه این وسط پرانتز بگم بعد بیام، میگفت یکی از علما منبر میرفت یه ماه رمضون در مورد بهشت صحبت کرد. شب آخر یکی اومد گفتش که آقا شما 30 شب در مورد بهشت صحبت کرد، یکی 2 شب در مورد جهنم صحبت میکرد، یکم بترسی. ایشون گفته اونو که حالا میرید میبینید، اینو گفتم چون این از این باب که نمیبینیم گفتم یکم تعریف کنم براتون بفهم چه خبر اونجا. حالا اینم ایشون یه ماه در مورد توحید صحبت کرده بود. یکی من گفت آجا بعضی از اینا که پایین برمیشینن مسائل رو رعایت نمیکنن، احکام رو مراعات نمیکنن، بعضی صورت چلو میتراشن، ای کاش در مورد این مسائل هم یه چیزی میگفتید. ایشون گفته بود که من بذر توحید رو تو دلش میکارم، بعد جوونش از تو صورتش میزنه بیرون. خیلی تعبیر قشنگیه. بذر توحید رو تو دلش میکارم، جوونش از تو صورتش میزنه بیرون. یعنی این بعد الان از تو صورتش یه چیزی اومده بیرون، از تو کلامش یه چیزی اومده بیرون، از توی نگاهش یه چیزی اومده بیرون. این میشه علامت ایمانش. این چه ایمانیه که توی کلام و رفتار و عمل او هیچ بروزی نداره؟ مثل که مثلا یکی با لباس مایو بیا توی این ساختمون مهندسی قدم بزنه، بعد بره سر کلاس بشینه. مثلا بیاد یکی با لباس مایو، الان با لباس مایو، با لباس شنا، با مایو، مایو خودش لباس شنا، با لباس شنا یکی الان بیاد تو این کلاس، شما چی میگین؟ میشه ماجرای اون کچله که رفته بود سلمونی، همه خندیده بودن، گفته بود که چی اومده آب بخورم. اینم اگه اینجا با همچین لباسی اومد تنها راهش اینه که اومدم آب بخورم، یعنی که سلف غذا داشتم اومدم هم غذا بخوره. و این الان این وضعیت، آخه نه کیفی، نه کتابی، نه جزوه‌ای، نه درسی، هیچی. آخه یعنی چیت به چی میخوره؟ روشنه؟ اگر باور داره که دانشجوه، میگه نه تو باورت نشده مثل که دانشجو، تو مثل که باورت نشده هوا سرده، تو باورت نشده اینجا دانشگاه است، میگه نه من خیلی، من قسم از عباس میخوام اینجا دانشگاه است. خب چه وضعیه؟ میگه نه ظاهر مهم نیست که، دلت پاک بشه، مهم باور، عقیده. خب دل اگه پاک بشه اینجا چیزی بعد از خودش نشون بده دیگه. این فکر کنم مغزت پاکه به جای اینکه دلت پاک بشه. از مغزشون پاکه. دل پاک اگه باوره بعد تو رفتار خودش نشون بده دیگه. من اگه باور دارم که آقا توی این مثلا راه رو یه سگی رو ول کردن، ریلکس برای خودم میام ببرم یه گوشه بخوابم، انگار نه انگار بس که باورم نیومده، بس که خیلی نمیفهمم سگ یعنی چی. خب پس ایمانی ایمانه که در شاه عمل بروز پیدا کنه. جانم میشه به نظرتون؟ میشه یکی باورش نباشه اینجا دانشگاه و شاگرد اول بشه؟ واقعا فرض داره؟ خب آه همین دیگه، یعنی اگه بالاخره یا داره میاد یا نمیاد. الان داره میاد اینجا به اسم چی داره میاد؟ مثلا بعضی دوستان قرار میذارن میگن میریم نهاد، مثلا اینجوریه یا نه؟ ها کدومشه؟ ببینید میشه مثال های دیگه ای زد، مثل که من باور ندارم که این نوره که این درخت رو روش میده، ولی درختم رو کاشتم، حالا یه چیزی هست که اینو روش میده دیگه، من کاشتم. این فهم میکنه اینو اشاره جلسات زور یه روز توضیح میدم. بعضیا شیعه هستن و نمیدونن، بعضیا مؤمنن و خودشون خبر نداره. حالا اون ماجرای چوپان رو هم تقریبا این شکلی میشه معنا کرد. اینا میخوان تو فضای هرمنوتیک ببرن بحث رو، امثالای سروش ماجرای چوپان رو یه دستاویزی کردن، برای اینکه اصلا حقیقت یه امر ثابتی نیست، یه امر کاملا نسبیه. حالا بحثش بحثای مفصل و سنگینی هم هست اگه بخوایم وارد این مباحث بشیم. من دو تا کتاب فعلا پیشنهاد میکنم مطالعه بکنید. دو تا کتاب سبک. سبک در حد این که مثلا یکم فقط کمرتون رگ برگ میشه. بیشترش نه. کتاب در پرتو آذرخش و آذرخشی دیگر در از آسمان کربلا. این دو تا کتاب مال آیت الله مصباح یزدی. من نوجوان بودم این کتاب ایشون دهه 70 به نظرم بحثاشون مال دهه 70 داره. اواخر دهه 70 و واقعا این کتاب رو نخوندم، خوردم این کتاب رو. خیلی عالیه، فوق‌العاده است، خیلی. بعد حضرت آقا فرموده بودن که من این کتاب رو اول یه دور فایلای صوتیشو گوش کردم، یه دورم کتاب رو خوندم. آیت الله مصباح فرموده. خیلی کتاب خوندنی. همه این شبهات اونجا جواب داد. تو هرمنوتیک تموم کن ببخشید. تو هرمنوتیک چی میگن؟ همین ماجرای چوپان. ماجرای چوپان که خبر دارین. چوپانه چی بود؟ مولوی میگه که موسی و شبان. حضرت موسی دید که این چوپونه داره با خدا حرف میزنه که کجایی من بیام موهاتو شونه کنم و چاروقت دوزم کنم شانه سرت، ها؟ موهاتو شونه کنم چاروقتو بدوزم. بعد حالا یه کتابی هم تازگی چاپ شده که دوستان طلبه ما هدیه داد، چوپان معاصر، رضا احسانپور نوشته. میگه من همون چوپان حضرت موسی هم، فقط با ادبیات جدید. بعد مثلا میگه خدای یه لایک هم به ما بده مثلا. همون ادبیات همون چوپونه رو با زبون امروزی. کتاب قشنگیه. بعد اینا میگن که حضرت موسی بهش گفت آقا این چه در حرف زدنه؟ بعد خدا به حضرت موسی فهمود که ولش کن چیکارش داری؟ ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. ما به کلامش چیکار داریم؟ دلش مهمه که به ماست. اینا اومدن گفتن آقا پس اصلا شریعت معنا نداره برای رسیدن به حقیقت. یعنی حرفای خزعبلاتی که بعضی ها میزنه. شریعت کاری نیست. مهم حقیقت، حقیقت هم دست همه هست. همینقدر که دلت یه تمایلی داره حله. این فرق میکنه. یه وقت از شما عملی داری انجام میدی، مطابقت داره با واقعیت، نمیدونی عملت مطابقت داره. این داره مناجات میکنه، داره دلبری میکنه، داره ابراز بندگی میکنه، فقط نمیدونه، قواعدشو بلد نیست. درسته؟ هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. به نظر من همین شعره، من همینجاست. هرچه میخواهد دل تنگت بگو. اینجا ترتیب آداب. یکی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله من مال بادیم، من این دهات اطراف مکه مدینه ام، وقتم ندارم اینجا بیام مثل بقیه پای منبر بشینم و مثل این خودچی اینا بشینم یادداشت بکنم و جزوه بنویسم از اینا. من مثل اینا نیستم، وقت ندارم، من تو دهم. یه جمله من یاد بده اینو، من شاید دست غیب نقل میکنه، خیلی روایت بامزه ای، یه جمله من یاد بده من اینو برم عمل بکنم برام بس بشه. پیغمبر اکرم بهش فهمود که هر وقت خواستی با خدا حرف بزنی بگو الهی انت رب و انا العبد. همین. اینم رفت و خیلی خوشش اومد، هی زیر لب گفت و رفت و رفت رفت خونه و هی عشق میرفت میگفت الهی انت العبد و انا الرب. همینجور گریه میکرد، ناله میکرد، خودشو میزد. وحی نازل شد به پیغمبر که ملائکه گفتن، گفتن هر وقت که میگه ما چهار ستون عرش میرزه، تروبال ملائکه میریزه وقتی این ذکر رو میگه. ولی خدا فرموده که کاریش نداشته باشی، من میفهمم چی میگه، مهم اینه که من میفهمم. ولی هر وقت که میگه چهار ستون همه میلرزه. الهی انت العبد و انا الرب. خلاصه اینجا طرف داره یه ابرازی میکنه ولی نمیدونه. اومد به امام، اینم بازی روایت دیگه، به موسی بن جعفر گفت آقا من تا شما رو به عنوان امام قبول دارم، بعدی هم نمیدونم کیا میان، دارم میرم شهر خودمون، خیلی هم تو ماجرا نیستم، واتساپ و تلگرام اینا هم ندارم در جریان قرار بگیرم کی به کی، الان کی امام شد، تازگی باز کی اومد و اینا. من بعدن با خودم بگم خدایا هر کی که از نسل ایناست، دقت کنید، گفت من با خودم میگم خدایا هر کی از نسل پیغمبره و امام به حق، من به عنوان امام به حق قبولش دارم. اینو بگم درسته؟ حضرت فرمودن درست. من راحتی. نمیدونه الان امام جواد امامه. خدایا یه آقای هست دیگه. من تا موسی بن جعفر در جریان بودم، دیگه آپدیت نشدم. فیلتر شد تلگرام، دیگه بس نشدم. الان در جریان نیستم الان کی امام شده. در جریان ماجرا نیستم، هر کی اسم قبولش دارم. اینا رو ما اسمشون میذاریم شیعیانی که نمیدانن شیعن. بعضی ها رفتارشون رفتار بندگیه ولی نمیدونن، بعضی هم اسمشون اسم بنده است ولی رفتارشون ندارن. لذا خیلی ها اسمن شیعن ولی یهودی و نصرانی از دنیا میرن. دمونه کسی که میتوانسته حج بره و نرفته اینو روایت داره، میگه اگه کسی حج میتونسته بره نرفته، موقع مرگ بهش میگن مت یهودیان او نصرانی ها. یه کتابی داره رضا امیرخانی، رمان قشنگی، اینم بخونیم. من اینم نوجوان بودم، رمانای رضا امیرخانی، ناصر ارمنی، خیلی قشنگ گفته، آخرش روده بار میشه از خنده، که این مال محله ارمنی نشینای تهران بوده و مسلمون و شیعه بوده، بهش میگفتن ناصر ارمنی. دیگه هزار تا کار میکنه برای اینکه بهش ناصر ارمنی نگن و میره مکه و بعد میاد باز بهش میگفتن حاج ناصر ارمنی. وقتی تو محلش بوده حاج ناصر، وقتی هم میمیره یعنی زی روایت استفاده کرد، موقع مرگ میگه وقتی حج انجام ندادیم ملائکه میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی. میگه این ملائکه اومدن گفتن که حجت کو؟ گفت والا به خدا حج رفتم. گفت نه، اونو به خاطر این رفتی که مردم بهت بگن حاج ناصر، حالا ما بهت میگیم ناصر ارمنی. موت یهودی هن او نصرانی. یه اومدن ملائکه با ناصر ارمنی بردنش. خلاصه خب این الان حج نرفته، حج میتونست بره نرفت. اینا اصلا به عنوان مسلمان اسمان بهش میگن مسلمون، اصلا بهش میگن نمیدونم مدعا اهل بیت و نوکر امام حسین و بله، ولی واقعا مسلمان نیست. حالا خیلی هم خیلی های دیگه هم اعمال رو انجام دادن نمیدونستن، با هم مقداری که فهم داشته، با هم مقداری که میفهمیده. حالا این هم باز یه بحث دیگه، یه دمونه مستضعفین فکری یه بحثی داریم که بعضی ها مستضعفن، یعنی حق بهشون نرسیده. اینا رو داره تو روایت که بعضیشون تو عالم برزخ دوباره امتحان میشه، تو عالم برزخ امتحان میشه. حضرت ابراهیم بعضی از اینا رو تربیت میکنه، حضرت زهرا مثلا بچه هاشونو تربیهم فاطمه، بچه هایی که از دنیا میرن. برخی روایت داره که حضرت ساره و حضرت ابراهیم اینا رو بزرگ میکنن، برخی روایت داره که حضرت زهرا اینا رو تربیت میکنن. اونقدر که آدم میفهمه بستگی به حال پدره داره، به پدر مادره بستگی داره. اگه پدر مادره های کلاس باشن بچه رو میارن پیش حضرت زهرا، معمولی باشن طبقه متوسط و اینا، حضرت ابراهیم و حضرت ساره دیگه فکر کنم بی کلاس ها رو هم ببرن بدن مثلا دم در فیضیه، مثلا آقا بگی بزرگش کن همین گوشه های حجره بهش بدین. خلاصه این هم هست که تو عالم برزخ روش میکنن، حتی داره که تو قیامت از بعضی خدا امتحان میگیره، اینجوری هم روایت داری. اینایی که حق بهشون نرسیده رو خدا امتحانه. حالا این بحث ایمان پس اینا بود. ملاک برای ما چیه؟ ملاک بروز در رفتاره، اونقدی که بروز پیدا کرده ایمانه. چند درصد ایمان داریم؟ همون میزانی که این در رفتار من بروز داره. الان تو رانندگی من چقدر ایمان بروز داره؟ از رانندگی من چقدر میشه فهمید که این راننده مؤمنه؟ چقدر میشه فهمید؟ ما تعلیم رانندگی که میرفتیم، من اول تعلیم بگی بگی رفقا گفتم من عمامه و گواهی نامه رو با هم میگیرم، همین هم شد. جفتش سر 18 سالگی گرفت، بعد جفتش هم به نظرم تو خرداد بود، بعد تو اون روزایی بود که داشت منتهی میشد به معمم شدنمون، هنو معمم نشده بودیم. این راننده خیلی هم با ما، اون که با ما تعلیم میداد خیلی عیاق بود، بعد تو خیابون که با هم میرفتیم رانندگی ما رو خوشش میمون، میگفت بعد میرسیدیم به این ماشین دیگه که تحت تعلیم، میگفت یه دو فرمونه جلو این بارو روش کم بشه. میگفت من این ماشین هایی که میبینم و تشخیص میدم که این چیکار است و چند سال راننده است. گفت این وانه تر میبینی این بغل، این 5 سال راننده است، فلان شغلم است، اون یکی ماشین این فلان کار، این 20 سال راننده است. میگفت انوان پارک کردنش من میفهمم کیه و چیکاره، باور نداری پیادش رو بپرس. گفت من تشخیص میدم از بعد. میگه اصلا پشت فرمون که بشینی نوع فرمون گرفتنت میفهمم چیکاره ای، چقدر واردی، پشت فرمون نشستی، رانندگی کردی، تو شهر رانندگی کردی، جاده رانندگی کردی، تا دنده 3 رفتی، تا دنده 4 رفتی، همه اینا رو من بهت میگم. اصلا فرم فرمون گرفتنت باورتو میشه فهمی، از نوع حرف زدن میشه فهمی، از نوع نگاه کردنش میشه فهمی. یه روایتی تازگی دیدم از روایت‌های پاییزی بود. خیلی عجیب بود برام. اصلا خیلی حال کردم. بچه‌ها برایشم آوردم، تو تبلت هست. ندیده بودم. مال منابع اهل سنت هم هست. میگه طرف مهمون پیغمبر شد. داشت رد میشد. این اومد و مسلمون نبود. شب گفت آبا میخوام اینجا بخوابم. خوابید و بعد شنید که ایشون پیغمبرن و فلان و اینا، صبح مسلمون شد. بعد خیلی روایت عجیبیه واقعا. میگه صبح که مسلمون شد یه کاسه شیر بز به نظرم برداشت خورد و بعد برگشت گفت یا رسول الله من دیشب کافر بودم امروز مسلمونم، من اشتهام خیلی زیاد بود، از وقتی که مسلمون شدم اشتهام کم شد، من همیشه باید 7 کاسه شیر میخوردم تا سیر میشدم، الان یه کاسه خوردم سیر شدم. حضرت فهمونن که این به خاطر اینکه مؤمن شدی روح الایمان در تو وارد شد و روح الایمان این شکلیه که مؤمن این شکلیه، چون نجیب و عفیف و با حیاه با کمترین حد نیازش برطرف میشه، کافر نه در پیکر نداره. بس فهمون که منافق و کافر 7 شکم میخورن، این تعبیر حضرت این فهمونن کافر 7 شکم داره، مؤمن 1 شکم داره. تو تا حالا کافر بود، یعنی چقدر آثار فیزیولوژیکی داره، آثار آناتومیک داره رو بدن و رو زندگی ایمان. همین که قبول کرد فضاش عوض شد، این دیگه الان اشتهاش هم فرق میکنه. حتی روایاتی داریم در مورد این که توی فرم بدن چه تغییر و تحولی صورت میگیره، یعنی مؤمن و غیر مؤمن توی حتی سلولاش، توی قطعات و اعضای بدنش. خلاصه ایمان این شکلی بروز پیدا میکنه، عباد الرحمن. بعد اولین ویژگی که میگه چیه؟ الذین یمشون علی الارض هونا. این ایمانش از تو قدماش میاد بیرون، از تو راه رفتنش میشه فهمید مؤمنه یا نه، از تو مدل حرف زدنش، از تون صداش. اینا که رشد ایمان پیدا میکنن وزن صداشون، یکی از این مده ها حالا اسپیرمشکال نده، حاج مهدی سلحشور اومده بود جلسه خصوصی یکی از اساتید، بعد من دوستشم این استاد چه شکلی برخورد میکنه با ایشون، یه حدیث کساییشون خوند و بعد تموم شد و این استاد خیلی تحویلش گرفت و بعد یه جمله گفت من دهنم وام. ایشون گفتش که اخلاص روی تارهای صوتی آدم اثر داره و شما تار صوتیت اثرگذار شد، میگن نفسش حقه، اینجوری میشه انقدر بروز پیدا میکنه، این خوابش هم دیگه فرق میکنه، این نفسش هم دیگه فرق میکنه، تنفسش فرق میکنه، تنفس مؤمن تنفسش با کافر فرق میکنه، این نفسش اثر داره، اثر معنوی داره، وجودش برکت. خیلی روایت این شکلی داریم، این همین که مؤمن میشه کل ذاتش انگار عوض میشه، یه ذات جدیدی میشه. حالا از کجا میشه فهمید ایمان رو؟ تو رفتار بروز پیدا میکنه، تو تعهدی که داره، پذیرش مسئولیت که داره. دقت میکنیم؟ الذین والذین آمنوا اشد حبا لله، عشقی که داره، شوخ و شنگی که داره. میگه تفاوت مؤمن و منافق اینه، مؤمن گرم میگیره و باهاش انس میگیرن، منافق با کسی انس نمیگیره، از دماغ فیل افتاده، فیگور داره، ادا اطوار داره، قیافه میگیره، این رفتار رفتار منافقانه است. المؤمنو یاکلو به شهوت اهله و المنافقو اهلهو یاکلو به شهوته. مؤمن وقتی مؤمن میشه اشتهاش میشه اشتهای زن و بچهش. خیلی جالبه، ببین تا کجاها ایمان خودشو نشون میده. منافق نه، زن و بچهش با اشتهای با غذا بخورن، همیشه ناهار چیزی درست میکنن که این دوست داره، ولی وقتی مؤمن شد چیزی که زن و بچه دوست دارن درست میکنن، اینم میخوره. میوه که میخواد بره بخره اول میوه هایی که زن و بچه دوست دارن میخره، تهش اگه پول رسید میوه هایی که خودش خوشش میاد. بروز ایمان دیگه، ایمان اینجا بروز پیدا میکنه. حالا مثلا مؤمنیم تو مدل کلام، توی وزن کلام، آهنگ کلام، همین دارم قرآن گفته، مدل نگاه، تون صدا، همه اینا فرق میکنه. مؤمن با کافر متفاوت. حیایی که مؤمن داره، میبینید به یه آدم درپیت میگه آقا این کار خوبی نیست، میگه برای چی؟ چی مگه؟ به قول مشهدی چی کار مگه؟ نمیفهمه. مثلا میگه این رفتار برای یه خانوم مناسب نیست، این رفتار برای یه آقا مناسب نیست، این مدل حرف زدن جالب نیست، هیچ ادراکی نداره بنده خدا. راست هم میگه، نمیفهمه. یه قوهی باید در اون شکل بگیره که ایمانه، اون شکل نگرفته، مثلا نمیفهمه. مثل بچه که بلوغ نداره نمیفهمه، نمیفهمه عروسی یعنی چی، عروس، داماد، نمیفهمه این ملتی که خوشنو میکشن برای اینکه به هم برسن یعنی چی. میگه مثلا نگاه مثلا ماست، یعنی چی اینجوری جو پیام میده گریه میکنه، ولی چی خب این با اون کات کرده یعنی چی، نمیفهمه کات کردن یعنی چی. این قوه رو نداره، دقت میکنی؟ قوه رو نداره، نمیفهمه. در مورد مؤمن و کافرم همینه. خب به مناسبت نام مؤمن در پایان این آیه، آیه بعد درباره صفات مؤمنان و شرایط ایمان، حالا ویژگی های مؤمن رو میخوایم بحث بکنیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. سوره انفال آیات 2 تا 4. 5 تا خصلت برای مؤمن اینجا ذکر شده. ممکن این 5 خصلت در گوینده و شنونده نباشد، یعنی آقا اصلا دست به نابودیشون خوب بوده، از همون انفوان جوانی مخاطبین رو یه دور صاف کردن، اینجا فهمیدن گوینده و شنونده من و شما نداریم اینا رو. اما اگه کسی در راه ایجاد این 5 خصلت در خود تلاش و فعالیتی بکند، باز در راه ایمان، در راه هدف ایمان و شایسته نام مؤمن هست. مؤمن راستین آن کسی است که این 5 صفت در او باشد. 1. ویژگی اول مؤمنین، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وجل، اولیش وجل، وجل هنگام ذکر خدا. حالا توضیح میدم، میفهمید که وجلت قلوبهم، به بیم آید دلهایشان. یعنی چه به بیم بیاید؟ ترسیدن از خدا به چه معناست؟ میترسه. وجل تعبیر قشنگتر فارسیش استرسه، استرس از خدا، آدم از خدا استرس پیدا کنه. ها؟ الان به شما بگن که 2 ساعت دیگه رهبر معظم انقلاب دارن تشمیم منزلتون، چه حسی پیدا میکنی؟ هیچ، ایشون هیچ حسی نداره، بزرگوا حساشو خوابیده. شما چه حسی پیدا میکنی؟ بگید دیگه، هیچ حسی ندارین کلا؟ شما دیگه کی؟ آقا که از خوده. آفرین، احسن. دیگه چی کام میکنیم؟ چی؟ بابا رو آماده میکنیم، بابا رو بیرون میکنیم. وجلت قلوبهم، استرس پیدا نمی کنی شما؟ ولی استرس شیرینه، نه؟ دلهوره، دلهوره از سر حیرت نیست، دلهوره از سر عشقه، فرق میکنه اینا. مؤمن اضطراب نداره، به ذکر الله تطمئن القلوب، اطمینان داره، ولی دلهوره هم داره. اصلا نمیشه آدم دلهوره نداشته باشه، مگه میشه آدم بدون استرس؟ کسی که استرس نداره آدم نیست. گوسفندا استرس ندارن. آره واقعا. در حدی که چک کردیم. تا این حال مگر اینکه احساس بکنن داری میبری رو ترازو. دیگه اونجا دیگه واقعا یه جوریش میشه دیگه. داری میبری رو ترازو حساب کتاب کنی اینا، دیگه حسش عوض میشه. من راحته. زلزله مثلا. حالا چیکارش کنم؟ زلزله میاد. 8 ریشتر زلزله اومد. علف و دیگه اونم طویله است و چیزم، من چیزی برای دست دادن ندارم. دلهوره اینه. الان رهبری میان منزل ما، نکنه تو خونه چیزی باشه که جالب نباشه، بعد من آخه با این وضعیت یه چیزی نگم ناراحت بشن، یه کاری نکنم، مثلا وضعیتم خوب نیست، خونم رو برا نیست، مثلا هر چی بگی آخر یه دلهره‌ای داره، شأنش مراد نشه. آخه اصلا خود این که ایشون داره میاد خونه ما، همین که داره به من توجه میکنه. یکی از رفقای ما، البته رفیق که میگم از باب تواضع خودم میگم، رفیقش 70 سالشه. رفیق خیلی حکم پدر بزرگ بنده رو دارن ایشون، ولی حالا شوخی میگم، ولی از باب تواضع ایشونشون خیلی با هم صمیمی هستیم. ایشون جزء مؤسسین حزب جمهوری بودن با شهید بهشتی و دفتر امام بودن. یه خاطره برای بنده تعریف میکرد، خیلی قشنگ گفت که یه روز اعضای دفتر مشکلاتی براشون پیش اومده بود، اینا دیدن که ما باید یه لیستی به امام بدیم، یه سری حرف باید با امام مطرح کنیم. بعد گفتن که این لیست رو تهیه کردیم، رفتیم نشستیم دور امام. رفقا بابا گفتن شما ادبیاتت خوبه، خودت بگو. ایشون گفت من این کاغذ رو دستم گرفتم شروع کردم. بعد میگفت که اول نشسته بودیم داشتیم با هم حرف میزدیم، خودمونم خیلی آدم شیرینی از این آدم های مشتی قوم ایشون، خدا حفظش کنه، آدم جهادی فوق‌العاده. میگفت که دور هم چسته بودیم داشتیم حرف هم میگفتیم، آخراش بود که ببینیم به جمع‌بندی برسیم چی کار بکنیم، یا ما اومدن تو با هم جو وایستادیم پاشدیم دقیقا با هم حالت اونجا پریدیم، گفتیم مثلا صلی الله محمد بگیم چی بگیم، مثلا چی آمد صلی الله محمد چی آمد، تو همجور باشتاریم و همجور لرزیدیم و یه 20 دقیقه طول کشید که آروم بشیم. بعد این کاغذ رو من دستم گرفتم گفتم که به خودت مسلط باش، به امام نگاه نکن، بخون. دستم گرفتم شروع کردم با تمطراق خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، محضر مرجع عالی قد، امام عزیزمان، فلان، اینا خواسته های ماست، فلان. میگم بند سوم چهارم اینا رو خوندم، یه لحظه اینجور نگاه برگردم امام داره چیکار میکنه، یهو دیدم امام داره به من نگاه میکنه. میگم این نگاه ها که به هم خور قفل کردم، همینجوری وایسادم، اونم چیکار کنم، سه بود جا بود، اصلا من کیم اینجا کجا هست، من کی آورده اینجا. میگم دیگه تموم شد، ما همجوری ریلکس نشسته بودن نگاه میکرد انگار نکن چیه و چه خبره. اینو عظمته که میگیره قفل میشی، وقتی بگیره قفل میشی، اتصال میکنه، ولکنش اتصالی میکنه. این عظمته. وجلت قلوبهم، یعنی این وجل، این حالت اولین علامت مؤمن اینه. اگه واقعا باور داری به این جایگاه، یه همچه اثری به تو رفتارت دیده بشه. حالا من نماز میخونم انگار نه اینو کله رو میخوابونم کله رو میخارونم و دماغم رو میخارونم و حساب کتاب دارم میکنم و در این حال اخبارم یه چکی دارم میکنم، اوضاع خونرم تحت کنترل دارم، این داره میره و الان نیفته، این بر نداره، همه در قالب از کار هشدار میدم با ذکر سبحان اللهی، مثلا میفهمونم که الان این بچه دست به چاقو زد. این حالت منه، وجلی توش نیست. ولی مؤمن چیه؟ میلرزه، دلهوره داره. حالات امیرالمومنین و اهل بیت رو ببینید، داره که صدای اذان که بلند میشد رنگ امیرالمومنین میپرید. کیو داره دید اینجوری بشه؟ رنگ میپرید امیرالمومنین اصلا کسی چیزی به حساب نمیابود، رنگ میپرید. بعد من تو نماز بسه ترتعد و فرائسو، چهار ستون بدنش داره میلرزه. یعنی چی؟ مؤمنه دیگه، امیر مؤمنینه، ایمان اینه، ما ها سوء تفاهمی، این ایمانه، مؤمن اینه. خب ترسیدن از خدا به چه معناست؟ آیا رسیدن یک گناهکار در مقابل قاضیه یا نوع دیگر و لطیفتریه؟ ممکنه کسی بگه من گناهی نکردم از خدا هم نمیترسم. بله، ترسیدن گناهکار در مقابل قاضی و دادستان، آن کسی که باید آدم رو مجازات کنه، اون نوع ترس با نداشتن گناه البته منتفیه. الان دوست ما مگه گناهی کرد که از امام بترسه؟ مثلا جز منافقین بوده الان امام دستور منو اعدام کنه، جز اینا بوده؟ این ترسش از چیه؟ خطایی کردم، خبطی کردم، امام شلاق دستشه؟ نه، عظمت منو گرفت. تا چه کسی باشه که بتونه مطمئن باشه که گناهی نداره؟ اما یه نوع ترس دیگه هست که اون ناشی از معرفته. انسان در مقابل اشیاء بزرگ، ذوات عظیم، حقیقت‌های با شکوه، قهرن احساس دهشت و حیرت میکنه. پای دماوند رفتین کوه دماوند؟ خدا روزی بکنه انشالله یه همچین ایامی امام رضا به طلبه بریم پای دماوند، تو باقای دماوند اونجا تو استخر انشالله از اونجا نگاه کنیم به دماوند، عظمتش رو ببینیم. واقعا آدم سست میشه وقتی اون عظمت رو میبینه، یا از مثلا بالای هواپیما وقتی نگاه میکنی پایین رو، عظمت دیگه، عظمت. یه دلهوره، یه ترسی تو وجود آدم میفته از عظمت. بالای برج میلاد که میره اینجوریه، اینا همش وجله، اینا حالت وجله. خب خاصیت وجودی انسان اینه، ترکیب روحی و جسمی انسانی رو ایجاب میکنه. در مقابل هر چیز با عظمتی، هر انسانی حالت دهشتی رو در خودش احساس میکنه. این حالت دهشت نه از این بابه که ازش میترسه، ممکنه اون ترسی نداشته باشه، به این معنا که تعرضی بکنه. ترس ناشی از گناه نیست اینجا، گوش میدید، بلکه این دهشت و بیمناکی ناشی از احساس عظمتش و احساس حقارت خیشتن در مقابل اوست. این چنین ترسی از خدا جا داره، مطلوب لازم مفیده. اون کسی که در مقابل پروردگار خودش رو کوچیک و ناقص و حقیر میبینه و خدا رو به تمام شؤون امور خودش مسلط و مهیمن و مسیطر مشاهده میکنه، این چنین انسانی سعی میکنه جز از آن خط سیر مستقیمی که خدای عالم برای او معین کرده از راه دیگری سیر نکنه، حرکت نکنه. عظمت این شکلیه، روح عظیم اینجوریه. میگن بوعلی رفته بود جایی، یکی داشت سخنرانی میکرد، سخنان افتاد به تته پته، بعد دیدن رنگش زرد شد و دست و پاشو گم کرد و حرف نمیتونه بزنه. بهش گفتن که چی شده؟ گفتش که به گمونم یه آدم بسیار بزرگی در جلسه حاضره که عظمتش منو گرفته و نمیدونم کیه. بعد حالا ظاهرا اینجوریه که با بوعلی مواجه میشه و گفتگو میکنم، یه همین بود، فهمیدم که اینه عظمت، اینجوریه. تو روایت هم داره که امام حسن مجتبی، روایت جالبیه، امام حسن مجتبی مسجد میرفتن، وحی که نازل میشد بودو بودو میومدن خونه برای حضرت زهرا میگفتن، بچه ها از تو مسجد سری میومدن میگفتن که الان این آیه نازل شد. بعد یه روز امام حسن مجتبی اومدن شروع کردن آیه رو گفتن، دیدن زبونشون بند اومد. روایت عجیبیه. حضرت زهرا گفتن که چی عزیزم، چرا نمیتونی بگی؟ گفت مادر فکر کنم یک انسان با عظمتی داره به من نگاه میکنه که زبونم بند اومد. نگاه کرد، نه، امیرالمومنین از پشت پرده دارن بچه رو نگاه میکنه. همین که توجه پیدا کرد امیرالمومنین به این بچه، این بچه این عظمت اینه دیگه، باور اگه بشه این عظمت. حالا حالات اولیاء خدا رو تو حرم ببینید، اینو چه شکلی حرم میرفتن، مثل من نبودن شیلنگ تخته بندازن و پای زری وایساده داره شوخی شهرستانی میکنه انگار نه انگار یه امامیه، یه فضاییه. های بهجت میفهمدن که اینایی که جهداد میکنن بهشون بگید اینجا حرم، این ملائکه حضور دارن، سرصدا نکنی، از ملائکه حیا کنی. امام داره نگاه میکنه، وایسا داد و میداد، مثلا اینکه میخواد یه فصل بگیره بزنه سلامات افرز الان تصمه رو میکشه شروع میکنه یکی یکی زدن. آقا آروم لطیف یه گوشه وایسته به کاری کسی کار نداشته باش، تو حال خودت باش. عظمت امام اگه آدمو بگیره این شکلی میشه، اصلا دست و پاشو گم میکنه، حال آدم یه حال دیگه میشه. خب این بزرگترین ضامن اجرایی عمل و حرکت و تلاش در یک انسان مسلمان و در یک جامعه مسلم. پس ما برای کار فرهنگی اولین چیزی که باید ایجاد بکنیم چیه؟ و ربک فکبر یا ایها المدثر قم فانذر و ثیابک فطهر و ربک فکبر و ربک فکبر. ربت رو بزرگ کن. تو کار فرهنگی، کاری که باید انجام داد تو کار تربیتی، تکبیر رب، بزرگ کردن خدا. یه خاطره یادم اومد، یکی از رفقا سانسوری، حالا با سانسور میگم عین کلمه‌شو نمیگم، خود اصل خاطره رو بعد میگفتم، اون گفتنی بود ولی حالا دیگه میگفت که این دوست ما، که حتی من یه خاطره یه بار ازشون بالا نقل کردم، خودم تا مرز شهادت رفتم ایشون از دوستان من، ما یه صفای حائری بود، میگفت که آقای صفایی به من میفهمود که هر وقت دیدی کسی داره مریدت میشه یه کاری بکن. حالا او گفته بود دیگر، من نمیگم. تو یه کاری بکن که دست برداره از مرید بازی. یه چیزی رو گفته بود حالا که خیلی خورد میکنه اینو، قشنگ در سیمای اینو در چشم مخاطب نابود میکنه. گفته بود این کار انجام بده، هر وقت دیدی کسی داره مریدت میشه خودتو بشکون. ربک فکبر، یعنی این وسط خودت شاخ نشی، تو گنده نشی، این وسط مرید تو نشن. ربک فکبر، تو کار تربیتی تکبیر رب نکته اوله. بزرگ داشت، تعظیم شاعرم که میگیم همینه. خدا تو چشم مردم بزرگ میشه، اهل بیت تو چشم مردم بزرگ میشن. اینا رو بزرگ کن، تو رفتار یه جوری برخورد کن بقیه ببینن تو اهمیت قائلی. الان اسم پیغمبر میاد ما چیکار میکنیم؟ تشنه که صلوات میفرستیم. بعضیا که خیلی بیلمزن اصلا صلوات هم نمیفرستن، میدونی که بعضی از مسلمین همین اسم پیغمبر میفرستن مثل ماس نگاه میکنه. امام صادق وقتی میشینن چیکار میکردن؟ تو روایت داره وقتی امام صادق اسم پیغمبر رو میشنیدن، اسفر مرتن و خضر مرتن اخرى، اول رنگشون زرد میشد بعد رنگشون سبز میشد، بعد دست رو سینه مبارک میذاشتن میفهمیدن به نفسی فدا، جانم فدای پیغمبر. دو بار، سه بار، ده بار کسی همچین برخوردی بکنه، بعد کسی جرأت میکنه در مورد پیغمبر دیگه حرفی بزنه، این میشه ربک فکبر، تکبیر. تو رفتار تو دیده بشه، چقدر از تو دل برده که از من دل ببره؟ روشنه؟ بله یا نه؟ این حالا یه نکات رسانه‌ای خیلی خوبی هم داره که باشه طلبتون. خب یه بحث خیلی خوبی رو آقا اینجا مطرح میکنن در مورد دعا و حالات اهل بیت، این حالت وجل. پس اولین ملاک مؤمنین چی بود؟ وجل. اینی که میبینید امیرالمومنین در نیمه های شب در شبهای ماه رمضان به خود میپیچد و عشق میریزد، اینی که میبینید امام سجاد گاهی سیحه میزند، اینی که میبینید رسول الله با همه جلالت و عظمتش وقتی دهه سوم ماه رمضان میاد میگه رخت خواب من رو جمع کنید، بستری برای خودش نمی گستراند، یعنی شبها دیگر وقت خواب نیست، وقت عبادته، وقت تضرع، وقت خضوع در مقابل پروردگار. اینا رو گمان مکن کارهای تصنعیه که انجام میگیره. چقدر این خیلی قشنگ این جمله، چقدر ناقص و ناآگاه اون کسی که بگه امام در دعای ابو حمزه میخواد به مردم چی زیاد بده و خودش نمیگه، خودشو نمیگه، بقال سر کوچه رو دارن میگن حضرت. دعای سبا الهی قلبی محجوب، منظورم بقال سر کوچه از خودم، من که میدونی، من که رله روال، این بقاله اون اسقره است ماست میفروشه. اونو میگه، نه خودشو داره میگه، واقعا خودشو توی این حالت داره میبینه. معصوم دعایی که میکنه از باب این نیست که داره حال یکی دیگر رو میگه، حال خودشه. خب آقا بعضی وقتا یه نکته بسیار مهم، نکته کنکوری، اینو داشته باشه یادگاری به دردتون میخوره. آقا بعضی وقتا امام معصوم واقعا یه چیزایی میگه خدا وکیلی دیگه به امام معصوم نمیخوره این حرفو. بله خدایا من این گناه ها رو کردم، این کار انجام دادم، تو خلوت این کار رو کردم، طهر قلبی من نفاق، دل منو از نفاق پاک کن. این کجای دلمون بذاریم؟ واقعا خودشونو دارم میگن. یه جوابی مرحوم علامه طباطبایی دادن، قوقا، اینو هیچ جا گیر نمیارید غیر از یه جایی که احتمالاً از اونجا هم نمیتونید گیرش بیارید. باید ببرم دستتون بگیرم بگم این اینجا اینو میخواد بگه. در کتاب نور هدایت مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی از قول علامه طباطبایی نقل میکنن، فرمودن که اهل بیت خیلی این تیکه عالیه، خیلی عالیه، قدرشو بدونین شهید نشه مطلب. فرمودن که امام معصوم واقعا خودش را میگوید، ولی امام جایگاهش به نسبت مردم جایگاه روح به جسم است. اگه جسم شما یه خراشی داشته باشه روح از خودش میدونه. چقدر این جمله عالیه. یکی از طلبایی رو گفتم داشت داد میزد، پرسید این چی میشه؟ گفتم من خودم اون علامه گفتن این خواست خودشو بزنه. آقا این اصلا عالیه، این مثال نداری، چقدر قشنگ اینو توضیح داده، از دل معارف اینو کشیده بیرون علامه طباطبایی. جان بنویسم، منزلت امام منزلت روح به جسم است. امام روح جان به مردم، جامعه مردم، هرچی مردم هم جسمه، مردم شیعه هرچی. الان ماها حکم جسم داریم برای امام زمان، بله. حالا او وقتی داره دعا میکنه، شما وقتی دعا میکنید روحتون داره دعا میکنه، ولی روحتون با توجه به جسمتون دعا میکنه، بله. الان روحتون دعا میکنه میگه خدای من گشنمه، اذیتمو نکن، یه بار صبر. روح که گشنه نمیشه، ها؟ چیه؟ کتاب بخون. روح گشنه میشه؟ الان اینی که داره تقاضا میکنه کیه؟ جسم یا روحه؟ شما به جسمتون دعا میکنید؟
نه،
جسمتون. جسم که آها، روح نیاز جسم رو از خودش میدونه، فقر جسم از خودش میدونه، کمبود جسم از خودش میدونه. روح وقت داره میگه من گرسنه‌ام، من مریضم، من پیر شدم، من جون ندارم، روح مگه پیر میشه؟ روح مگه ضعیف میشه، رنجور میشه؟ منظورش همون جسمی است که با خودش متحد میدونه. لذا تو دعاها امام واقعا داره گریه میکنه، اولا فیلم نیست، دو واقعا هم برای خودش داره دعا میکنه، سه خودی که جدا از جامعه و مردم بگو نیست. خوشتون اومد یا نه؟ کلن مطلب میماسه این شکلی. توضیح بیشتر بدم؟ با رسم شکل؟ آره شد به تلگرام هم من میگم روانشناس بزرگوار ریاضیش ضعیفه، روانشناس. حالا آقا امام معصوم داره میگه خدایا من گناه کردم، من ضعیفم، من نفاق دارم، من نمیدونم تو خلواتم اینجوریم، من حالا بعضی چیزا که واقعا میگه من شکر نعمت رو نمیتونم به جا بیارم، این دیگه واقعا حرف خودشه، یعنی هیچ مخلوقی از شکر خدا، از عهده شکر خدا بر نمیاد. ولی یه وقت میگه خدایا من گناه کردم، انا الذی اخطأت، انا الذی جهلت، انا الذی نسیت، انا الذی اسأت، دعای عرفه است دیگه، من خطا کردم، اساءه کردم، نسیان کردم، گناه کردم، اسأت، گناه کردم. خب منظورش چیه؟ امام حسین گناه کردن واقعا؟ خودش رو با همه این پیکره داره میبینه، روشنه؟ با همه این مسلمین و شیعیان جانم. امام میشه آفرین. آره به معنای اصلیش روح کل عالمه امام، ولی اتسبقی مردن، کافر مرده است، کافر مرده است، ارتباطش با این روح قطعه، مؤمن زنده است، ارتباطش با این روح وصله. لذا امام هم ادراکی که داره نسبت به مؤمنینه، فهمود شما مریض میشید ما مریض میشیم، روایت حزن ناله حزنکم، بابت غم شما ما ناراحت میشیم، نفرح لفرحکم، بابت خوشحالی شما شاد میشیم، نعلم لعلمکم، شما مریض میشید دردت میاد من دردم میاد. امت، آفه نسبت امام به امت. آره خب اینو تمامش کنیم. چقدر ناوارد و بی اطلاع از روح دعا و از کیفیت مناجات بندگان صالح با خداست آن کسی که خیال میکند آن گریه و ناله و اشک امام برای آموزش دادن است، یعنی تصنعی گریه کردن تا من و تو یاد بگیریم. اشتباه هستین، واقعا اشک ریختن. چرا اشک ریختن؟ برای خاطر اینکه معرفتشان نسبت به خدا بیشتر است. در وجود مقدس پروردگار عظمتی میبیند امیرالمومنین که چشمهای نزدیک بین من و شما نمیتواند این عظمت رو ببیند. تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، این آینه کوچک روح ما نمیتواند آن عظمت عجیب را در خود منعکس کند، اما آینه روح امیرالمومنین چطور؟ او میتواند این عظمت را میفهمد، میگیرد، درک میکند، و به همین دلیل است که آنجور به خود میپیچد و عشق میریزد. الان ماشین میاد دنبالمون، سریع یه پاراگراف دیگه بخونیم. وقتی که یاد خدا به میان بیاید آن حالت هیبت، آن حالت خشیت، آن احساس ترس و بیم، آن حالت رعبی که ناشی از احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست بر دل مؤمن مسلط میشه. پس علامت اولین علامت ایمان چی بود؟ وجل هنگام ذکر. وقتی یاد خدا میفته، وقتی متوجه به خدا میشه، تو سیمای او دیده میشه این تأثر، این ادراک عظمت، تو قد و قوارش دیده میشه، تو حالش دیده میشه. بعضی مثلا تو رفتارشون این بزرگان اینجوری بود، دیده میشد تو مدل حرف زدنش، خشن مشخص خدا رو داره لحاظ میکنه. حضرت امام تو درس یکی از طلبا غیبت یکی مراجعه کرده بود، این داشت با یکی دیگه صحبت میکرد، یعنی با امام صحبت نمیکرد، این داشت با اون یکی صحبت میکرد، صداش رسید به امام. مثلا احتمالاً اینجوری بوده، گفت آقا این درس خوبه، چیه درس فلانی به هم میبافه؟ احتمالاً من نبودم اونجا، ولی از شناختی که دارم میتونم تشخیص بدم که این بوده منظورش. میگه امام اینو که شنیدن اول لرز کردن، رفتن سه روز مریض شدن، بستری شدن، وقتی که غیبت شنیدن، بعد سه روز اومدن، هنوز توتون صداشون لرز دیده میشد. فرمودن اولین صحبتی که کردن بعد سه روز که درسشون تعطیل، فرمودن مثل اینکه دوستان جهنم را باور ندارن، مثل اینکه دوستان جهنم را باور ندارن. بعد حالا 40 حدیث رو بخونید، امام در مورد جهنم که صحبت میکنه واقعا مو به تن راست میشه، چون آدم اینجوری داره میبینه و میگه، میشه فهمید که اصلا متأثر خودش. خب یاد جهنم میکنه، امام رضا آیه جهنم میخوندن گریه میکردن، آیه بهش میخوندن شاد میشدن. واسه فرق برامون میگه همه آیات نه مثل کلو اشرفو میمونه نارون حمیم چیکارش کنم حالا سو هیچی به هیچی سنگار نه انگار. خب وقتی که یاد خدا به میان بیاید، آن حال هیبت، آن حال خشیت، آن احساس ترس و بیم، آن حالت روبی که ناشی از احساس حقارت خود در مقابل عظمت خداست بر دل مؤمن مسلط میشه. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، خدا برای انسان از صورت بازیشه بیرون میاد، نام خدا از صورت یک ذکر اعتیادگونه خارج میشه. من خارجی هم اسم خدا از دهنشون نمیفته. آفه در مجلس یک نفر که مینشیند یا الله به عنوان یک جمله احترام آمیز، خمیازه که آدم میکشه آخرش لا اله الا الله با خستگی. از این حالت ها که نشانه بی‌اعتنایی و بی‌ادراکی و عدم حساسیت روان انسان در مقابل یاد خدا و نام خدا و عظمت خداست. از این صورت ها دیگر خارج میشه قلب یک انسان خداشناس و عظمت بین، کسی که ادراک میکنه و احساس میکنه عظمت پروردگار رو. حضرت ابراهیم داشت، خیلی روایت جالبه، من از ابراهیم اگه گیرش بیارم انقدر بوسش بکنم من میدونم از ابراهیم، اون تبرش هم دوست دارم، تبری که زده صاف کرده همه رو. داشت گوسفندا رو برده بود چرا؟ یه صدا شنید، گفت صبوح قدوس رب الملائکت و روح. یه حضرت ابراهیم حال عجیب پیدا کرد، گفتش که کی بود اسم محبوب منو آورد؟ اگه یه بار دیگه اسم محبوب منو بیاری یک سوم گوسفندا رو بهت میدم. دوباره صدا اومد صبوح قدوس رب الملائکت و روح، گفت یه بار دیگه اسم بیاری دو سوم میدم. دوباره صدا اومد، گفت یه بار دیگه اسم بیاری همه رو میدم. دوباره صدا اومد، گفت دیگه نگو دارم میمیرم. گفت تو کی هستی؟ گفت من جبرئیلم. گفت چی میخوای؟ چی اینجا اومدی چیکار کردی سر زو وقت کار؟ ای صبح و قدوس رب و ملائکت و روح، توقف بیجا مانع کسب است. گفت من از خدا پرسیدم که چیه ابراهیم ابراهیم میکنی؟ ما هستیم ها. خدا گفت ابراهیم یه چیز دیگه است. گفتم چطور؟ گفت خلیل منه. گفتم چطور؟ گفت این عشق من تو خلال وجودی او رخنه کرده. خلیل یعنی؟ گفتم من باورم نمیشه. خدا گفت برو پایین تست. اومدم تستت کردم، دیدم سه بار اسمشو شنیدی اینجور شدی. این علامت عشقه، این علامت ایمانه. اذا ذکر الله وجلت قلوبه. حالا من کجا؟ فقط در به داغون هیچ روزه باز بکنم. من گاهی شده بالا منبر روزه دارم میخوام اینجوری چیزا سیخ وایسره. فکر میکنم مثلا من جز شم رو اینا بودم، مثلا انگار دارم میبینم تعریف میکنم واسه دارم من اینجوری نگاه کنم، میگم من مقصرم این مثلا امام حسین رو کشتن کنم تفسیری دارم یه جوری نگاه میکنم من شرمنده میشم واقعا. آقا یه حالیه اینجوریه اونجوریه یه کاری یه چیزی مثلا انگار نه اینکار قروت میمونن بسی خیلی داغونه این چه وضعی آخه، یه حالی خودت بگیر یه حسی پیدا کن. انما المؤمنون الذين اهو اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان کسایی هستند که چون خدا یاد بشه قلب اونها به وجل به ترس و بیم رو به احساس عظمت در پروردگار و حقارت در خود قلب آنها از این احساس پر می شود. این یک نشونه. دوم ایمانشون بیشتر میشه که انشالله جلسه بعد با هم خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.